ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 3 اردیبهشت 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از برگزاری 5 دور گفتگوها میان ایران و عربستان سعودی در پایتخت عراق خبر داد. بنابراین گزارش، در این دور از گفتگوها مقامات ارشد ایران و عربستان به عنوان نمایندگان تام الاختیار دو کشور در جلسات حضور داشتند. در این دور از گفتگوها چشم انداز روشن‌تری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. اسفند ماه گذشته تهران به شکل یک جانبه و به طور موقت مذاکراتش را با عربستان به حالت تعلیق درآورد. ایران و عربستان بیش از 6 است که با یکدیگر روابط دیپلماتیک و اقتصادی ندارند. تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های 5 نخست قهرمانی آسیا موفق شد 3 طلا به دست بیاورد. در پایان این رقابت‌ها که در مغولستان برگزار شد، محمد حسین محمدیان در وزن 97 کیلوگرم، علی سوادکوهی در وزن 79 کیلوگرم و رحمان عموزاد خلیلی در وزن 69 کیلوگرم به مدال‌های طلا دست یافتند. همزمان با راهی شدن این 3 به مسابقه به فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در مغولستان، رسانه‌های ایران پیش بینی کرده بودند که این 3 بتوانند 3 طلا را به کاروان ایران برمقام بیاورند. دور دوم و پایانی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه 4 اردیبهشت آغاز می شود. به گزارش رویترز، مردم فرانسه در این روز از میان 2 اصلی، یعنی امانوئل مکرون نامزد طرفدار کسب و کار و مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی، 1 را برای 1 5 به عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهند کرد. با اعلام نتایج دور نخست انتخابات در روز 20 فروردین، از میان 12 ریاست جمهوری امانوئل مکرون و مارین لوپن توانستند به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یابند. نیمه شب جمعه زمان قانونی تبلیغات 2 پایان یافت و تا 1 شب و مشخص شدن نتایج نخستین انتخابات هیچ نظرسنجی جدیدی منتشر نخواهد شد. دوره ریاست جمهوری فعلی فرانسه کمتر از 2 دیگر به پایان می‌رسد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز شنبه قوانین جدیدی برای برخورد با انتشار محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های مهم آنلاین تصویب کردند. بنابر گزارش رویترز، قانونگذاران اتحادیه اروپا در پی بیش از ساعت‌ها مذاکره توافق کردند که قانون جدیدی را با هدف مهار غول‌های فناوری آمریکا از جمله گوگل و متا وضع کنند. به موجب قانون موسوم به خدمات دیجیتال، از این پس آنچه از نظر اتحادیه اروپا در خارج از فضای اینترنت غیر قانونی است، در پلتفرم‌های آنلاین نیز غیر قانونی خواهد بود. بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی توییتری نوشته است که آقای موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب قضا زد. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه سال گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله پروستات و مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیوند در بهمن 96 توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد، اما کمی بعد او را با تودیع قرار وثیقه آزاد کردند. این کنشگر مدنی زندانی از شهریور سال 99 به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. و وزارت بهداشت ایران از جان باختن 22 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس از ابتدای شیوع تا کنون به 141,000 میرسد. آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید آمریکا آماده بازگشت دو جانبه به برجام است اما ایران آماده نیست.
مسئله‌ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی را حل سومی نداره، یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف‌پذیری نشون بده.
دور جدید مذاکرات ایران و عربستان در بغداد برگزار شد. این موضوع رو هم با یک کارشناس بررسی می‌کنیم. از آخرین تحولات میدانی جنگ در اوکراین هم خبر می‌گیریم. و اگر با ما بمانید به بیشتر از اینها خواهیم پرداخت تا ساعت 7:45 دقیقه با شامگاه به وقت ایران. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد لیندا توماس گرینفیلد روز جمعه گفت که واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است، اما تهران این آمادگی را ندارد. او همچنین احتمال داد که توافقی میان واشنگتن و تهران بر سر بازگشت دو جانبه به برجام صورت نگیرد. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی طولانی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فنلاند و در مورد وقفه‌ای که در مذاکرات رخ داده و احتمال طولانی تر شدن این وقفه از او پرسیدم. کامبیز غفوری:
اگر طرفین در واقع بر سر یک سری مبناها نتونن به نتیجه برسن، طبیعتاً چیزی ندارن که برن بر سرش گفتگو بکنن، به خاطر اینکه اصل مسائلی که میبایست بر سرش گفتگو بشه، یعنی مسائل فنی هسته‌ای، تمام شده، در واقع بسته شده. مسئله دوم مسئله تحریم ها بوده که چارچوب رفع تحریم ها هم مشخص شده و بخشی از اون که گفته میشه مربوط است به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر جاش مونده. حالا برگردیم به آن چیزی که میگویند که مسئله از حضور سپاه در لیست تحریم ها و لیست سازمان های تروریستی. اگر تنها مشکل بین ایران و آمریکا این موضوع باشه، طبیعتاً باید یکی از اونها یک قدم عقب بنشیند که بعد بیان و گفتگوها رو در وین ادامه بدن، یا یک چراغ سبزی نشون بده که حاضر کمی انعطاف پذیری به خرج بده تا طرفین برن سرش گفتگو کنن. بنابراین تا یکی از دو طرف اولین قدم رو بر نداره در جهت انعطاف پذیری، طبیعتاً طرفین حرفی برای گفتن ندارن که برن و گفتگوها رو ادامه بدن، و این تعویق ممکنه که یک تعویقی باشه که کلن به شکست گفتگوها منجر بشه.
دیروز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، اما تهران این آمادگی رو نداره. معنای این که تهران این آمادگی رو نداره در عمل چیه؟
الان هر دو طرف دارن یک چیز میگن، یعنی جمهوری اسلامی میگه که توپ در زمین آمریکایی هاست، اونها باید تصمیم سیاسی بگیرن، باید تصمیم سخت بگیرن. آمریکایی هم همین رو میگن، میگن که ایران است که باید اقدام بکند، تمایلی ندارد که اقدام بکند. و تمام این صحبت ها نشون میده که اون موضوع باقی مانده موضوعی است که طرفین نتونستن یک قدم حتی در جهت رسیدن به یک توافق یا در جهت تفاهم بیان جلو. و اون موضوع موضوعی هم نیست که برای مثال چند راه حل داشته باشه. مثال زدم به خاطر اینکه مسئله سانتریفیوژ ها برای نمونه مسئله ای بود که چند راه حل داشت. یکی از راه حل ها این بود که سانتریفیوژ های پیشرفته در ایران بماند برای مثال و تحت مهرموم آژانس قرار بگیرد. یکی دیگه این بود که از بین برود، معدوم بشود. یکی دیگه این بود که برود در کشور خارجی انبار بشود مانند روسیه. خب طرفین می اومدن این راه ها رو بررسی میکردن، ولی مسئله ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی راه حل سومی نداره، یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی. اگر قرار باشه باید بیاد بیرون، آمریکا باید این کارو بکنه. اگر قرار باشه بماند در لیست تروریستی، ایران باید قبول بکنه که بماند و توافق رو بهش تم بده. یعنی این یک موضوع جامد هست در واقع و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف پذیری نشون بده. لذا اگر این مشکل بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حل نشه، بقیه طرف‌های توافق یعنی اتحادیه اروپا، چین و روسیه اینجا نمیتونن کار خاصی بکنن، فعال مایشا بشن، به خاطر اینکه اینها در برجام هستن، اینها نیستن که تحریم کردن. دو طرف داریم، ما ایران و آمریکا. آمریکا تحریم کرده، ایران هم میخواد تحریم‌ها برداشته بشه و باید برگرده به تعهدات هسته‌ایش. و اگر مسئله‌ای باشه که نتونن در اثرش توافق برسن، همونطور که گفتم کل مذاکرات تا اینجا ممکنه که زیر سوال بره.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته موفق شده نفت بیشتری بفروشه و بخشی از دارایی‌هاش هم آزاد شده. ممکنه همین گشایش مالی و احتمالاً پیروی ایران از روسیه باعث بشه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای کاملا متوقف بشه یا فقط به مذاکره برای مذاکره تبدیل بشه؟
ببینید، نقش روسیه اینجا نقش مهمی است. از یک طرف به این خاطر که روسیه شروطی رو به حال مطرح کرده بود بعد از تهاجمش به اوکراین و این شروط میتونست مورد قبول ایران قرار نگیره. یعنی ایران اگر میخواست که تن نده به خواسته های روس‌ها، میتونست بگه که من بر سر این موارد با آمریکا توافق کردم، مینشینم و اون توافق رو امضا میکنم. حد اکثر اتفاقی که میتونست بیفته این بود که برای مثال آقای لاوروف نیاد در جمع بیانیه پایانی وزرای خارجه، اونجا حضور داشته باشه، کار بیشتری نمیتونست بکنه، به خاطر اینکه الان اصل طرفین دعوا ایران و آمریکا هستن. اما جمهوری اسلامی انتخاب کرد که تا حد زیادی بره در تیم روسیه توپ بزنه. در واقع دلیلش هم این است که در عرصه بین المللی، به خاطر اینکه غرب رو دشمن خودش میدونه، سیاست غرب ستیزانه داره، چاره ای نداره غیر از اینکه به روسیه و چین به نوعی دست به دامن اونها بشه در مسائل مختلف. و مسئله صرفا مسئله برجام نیست، امروز مسئله برجام هست، فردا در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی نیاز داره باز به روسها. برای همین یک مقداری تحت تاثیر روسها هم هست این مذاکرات. شاید اگر روسیه فشار می آورد به جمهوری اسلامی برای اینکه برگرده به میز مذاکرات و احتمالاً حالا یه تهدید ضمنی میکرد که حمایتش رو برمی‌داره از سر جمهوری اسلامی اگر برنگرده به میز، ما الان شاهد بودیم که مذاکرات داره پیگیری میشه. شاهدش هم بود، نمونهش هم بود، روس‌ها در همین مذاکرات جاری در همین بخش دوم که در دولت آقای رئیسی انجام شد، در یکی دو مورد اعمال نظر کردند و جمهوری اسلامی مقداری از خواسته هاش کوتاه آمد، خبرهاش هم به طور رسمی منتشر شد. بنابراین من فکر میکنم که فرای اون قضیه‌ای که سپاه پاسداران الان بین ایران و آمریکا معضل هست، بازی روس‌ها یک مسئله دیگه است. اینها مستقیم نمیتونن عمل کنن از نظر قانونی، ولی میتونن فشار سیاسی بیارن بر جمهوری اسلامی برای این کارو بکنه.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر سیاسی در فنلاند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه امروز از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد خبر داد. بر اساس این گزارش در این دور از گفتگوها دو طرف در مورد اثرگیری روابط و احتمال برگزاری نشست مشترک در سطح وزیران خارجه ابراز امیدواری کردند. دور پنجم گفتگوها قرار بود در 25 اسفند پارسال برگزار شود، اما به طور یک جانبه از طرف ایران لغو شد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا از دلایلی که به اثرگیری مذاکرات منجر شده از او پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
قطع مذاکرات و اونطوری که ایران عنوان کرد خودش به طور یک جانبه کشید که نه، از این مذاکرات برمیگشت به اون چیزی که ظاهرا اعتراض به اعدام یک سری از شیعیان در جریان مثلا اعدام 81 نفر بود که در مثلا یک حدود یک ماه پیش در عربستان اتفاق افتاد و به نوعی بخشی از این اعدامی ها هم اونطوری که جمهوری اسلامی هم عنوان میکرد از مثلا اقلیت شیعه در عربستان بوده در اعتراض به یک همچین وضعیتی ظاهرن. البته خب کلن هم مذاکرات آنچنان که باید شاید پیش نمیرفت. توی این مدت بعد از این که ایران دست به یک همچین اقدامی زد به نظر میاد که اتفاقات نسبتا مثبتی که تو منطقه افتاده از جمله خب آتش بسی که در یمن برقرار شده، اینه که حوثی ها یه مقدار امکان پیدا کردن با جهان خارج چه از طریق فرودگاه صنعا چه از طریق بندر حدیده بیش از پیش رابطه داشته باشند، و در این حال تغییراتی که در کادر رهبری دولت مورد حمایت عربستان در یمن اتفاق افتاده که به نوعی آقای هادی که آنچنان هم با جمهوری اسلامی اصولا یک چابه خصم‌آمیزی داشت، خصومت‌آمیزی جمهوری اسلامی باش داشت، اونم گذاشته شده کنار و یک شورای رهبری الان یمن رو میچرخونه، دولت نزدیک به عربستان سعودی رو. و خب اتفاقاتی که در مورد لبنان هم افتاده، دوباره برگشتن سفرهای عربستان و کشورهای دیگه عربی به بیروت بعد از یکی دو سال، اینها مجموعه و علاوه مسائلی که در رابطه با مذاکرات برجام در وین داره پیش میره، به نوعی جمهوری اسلامی رو با این فشار روبرو کرده که دیگه نمیتونه به اصطلاح مذاکرات با یک همچین دلایل و مستنداتی رو عقب بندازه. از این جهتش به نظر میاد که هر دو طرف ترجیح دادن بدون اینکه لزوما چشم انداز خیلی گشوده ای هم باشه برگردن به پای میز مذاکره.
اختلاف هایی هم هست که تا به حال باعث شده دو طرف به یک توافق نرسن. تا چه حد این اختلاف ها مانع اصلی عادی سازی روابط ایران و عربستان و تا چه حد هم به عواملی خارج از اراده ایران و عربستان بستگی داره؟
عربستان و ایران از همون زمان شکل‌گیری انقلاب ایران مشکل داشتن سر هژمونی منطقه، اینکه کی نمایندگی واقعی اسلام تو منطقه داره. به اصطلاح هر دوشون مدعی یک همچین وضعیتی بودن، اینکه اصطلاح هدایت بکنن منطقه رو، نقشی که در خلیج فارس و دریای عمان خواهند داشت، بازار نفت، همه اینها به علاوه مسائل مربوط به حج و حج که عربستان سعودی به هر صورت تولیت این مسائل رو به عهده داره و همیشه درگیری بوده، این که چقدر سیاسی باشه مسئله حج نباشه، بعدش هم که خب مسائل مربوط به اصلا پرونده هسته‌ای ایران اومده، بیش از پیش عربستان دچار نگرانی شده از نظر خودشون. در این حال مسائل مربوط به اینه که بهار عربی هم بیش از پیش دو کشور رو در عرصه کشورهای دیگه با هم روبرو کرد، جنگ نیابتی شد، تشدید شد، همه اینها همین الان هم داره عمل میکنه به نوعی. منتها خب به نظر میاد که همونطور که اشاره شد در مورد عربستان، خصوصی مسئله یمن خیلی مسئله مهمی بوده برای عربستان، یک سری روزنه‌هایی باز شده که شاید جمهوری اسلامی اگر کمک بکنه با فشاری که میتونه روسیه ها بذاره مسئله رو به سود یمن، به سود عربستان سعودی حل بکنه. در این حال در مورد لبنان، در مورد عراق، در مورد سوریه هم به نظر میاد خود عربستان وارد عمل شده بدون اینکه لزوما بخواد از طریق ایران در این کشورها به نتیجه برسه، با رهبری این کشورها خودش در ارتباط میگیره. حتی در مورد برجام هم خود عربستان نمایندگانی فرستاده به وین که برن مستقیما با گروه های 4 به علاوه 1 مذاکره بکنن و اینجوری تاثیرگذار بشه. توی رابطه است که آنچنان نیازی نداره به این که لزوما این رابطه رو به کار بگیره در مسائل مربوط به ایران.
امیدی به یک نتیجه مثبت در آینده مذاکرات هست؟
هر دو طرف فرصت نیاز دارن که این رابطه رو تا حدودی حداقل از سطح تنشش بکاهن، رابطه رو عادی بکنند، چه در رابطه با اینکه عربستان نیاز داره با توجه به حضور خروج آمریکایی از منطقه بیش از پیش تمشیت امور منطقه رو خودش در دست بگیره و مسائلش رو با دوستا کشورهای منطقه حل بکنه، جمهوری اسلامی هم برای اینکه حداقل در یک جبهه فشار رو کمتر بکنه نیاز داره که یک رابطه رو احیا بکنه. با همه احوال تجربه 40 سال گذشته نشون میده که این رابطه دائم دچار نوسانه و مادامی که نوع نگاه و مناسبات جمهوری اسلامی با جهان عوض نشه به نظر نمیاد که ما بتونیم تا بعد از احیای رابطه هم ثباتی را آنچنان این رابطه احیا شده شاهد باشیم.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با یک گزارش مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. یک روز پس از انفجار مسجد شیعیان در مزار شریف که منجر به کشته شدن دست کم 33 تن شد، مسجد مولوی سکندر صوفی در ولایت قندوز نیز هدف حمله مشابه قرار گرفت و تاکنون کشته شدن 33 تن و زخمی شدن 42 نفر تایید شده است. در پی قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان از مرداد سال گذشته تاکنون حملات مرگبار مانند روزهای اخیر کم سابقه بوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
گروه داعش روز گذشته مسئولیت حمله در افغانستان را بر عهده گرفت، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد صوفی‌های اهل سنت را بر عهده نگرفته است. داعش صوفی‌ها را نیز مانند شیعیان به بدعت‌گذاری در دین متهم می‌کند. طالبان می‌گوید گروه داعش را در افغانستان شکست داده، اما با این وجود حملات فزاینده در روزهای اخیر ادامه دارد و بسیاری از جمله دولت‌های غربی و کارشناسان هم ضمن اشاره انگشت اتهام به سوی گروه داعش می‌گویند که باید در مورد عاملان حملات تحقیق شود. عزیز بارز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل افغانستان، گمانه‌زنی‌های مختلف در این مورد را این گونه ارزیابی می‌کند.
حمله ای که در کابل در بستی برجی و مکتب عبدالرحیم شهید شد که تلفات زیادی هم داشت، این که داعش خراسان مسئولیت به عهده گرفته، اما حمله ای که دیروز در یک مسجد به ولسوالی امام صاحب قندوز شد که او هم بسیار پر تلفات بوده، که اونجا قطعا هزارها نبودن، اقوام دیگه مخصوصا تاجیک ها بوده و ازبک ها و اینا، مسئولیت اون حمله را کسی نگرفتن. برداشت من این است که اینا بازی های کشورهای منطقه ای ماست و بازی های امنیتی است. ما باورم است که داعش افغانستان به این صورت رفتی با داعش خاورمیانه نداره. روی هم رفته خیلی پیچیده هست، آدم نمیتونه خیلی دقیق بگویم، اما آنچه را من میگم و همیست که همین کشورهای منطقه ما، خصوصا پاکستان، چین، روسیه و ایران که از حامیان طالب در این دور محسوب میشوند، خصوصا که ما الان به زبان فارسی صحبت میکنیم، بحث ما طرفی مقامات جمهوری اسلامی ایران است که اینا در سیاست خود بسیار ناکام بودن. الان اینا که دکترینشان همون صدور انقلاب و صدور تشیع بود، نمیتونن از تشیع افغانستان به هیچ صورت حمایت کنن، خصوصا که اونایی که همکاران جمهوری اسلامی ایران بودن نتونستن تا یک وزارت بگیرن، در سطح معاون وزیر هستن و تاثیرگذاری هم ندارن، و به پهلوی آن درگیری هایی که طالبان با کشورهای منطقه داشتن، اینا نشان میده که طالبان یک گروهی نیست که برای حکومت کردن ساخته شده باشه و ظرفیتی هم ندارن. دیر یا زود این بمب هیدروژنی انفجار میکنه، تلفات اول مردم افغانستان است و تلفات دوم هم کشورهای همسایه، و به خصوص ما همیشه هشدار دادیم که جمهوری اسلامی ایران هدف هست از طرف طالبان. حالا دیر یا زود این هدف خود را مشخص خواهد کرد.
بسیاری از تحلیلگران تاکنون حملات روسای اخیر را سیستماتیک ارزیابی کردند که باید تحقیقات فوری در مورد آن انجام شود. اما طالبان که اکنون قدرت کامل را از ماه مرداد سال گذشته در افغانستان در اختیار دارد و ادعا کرده که داعش را شکست داده، آیا دیگر قادر نیست آنطور که همواره مدعی بوده امنیت را در این کشور برقرار کند؟ عزیز بارز، تحلیلگر.
یگانه دستاوردی که طالبان بر رخ جهان و مردم افغانستان میکشیدند همین تأمین امنیت افغانستان بود که الان این بهانه را از اینا این نارامی های اخیر گرفت. دیروز حداقل 4 انفجار شده بود در جاهای مختلف افغانستان، یکی کابل، یکی جلال آباد و قندوز و بلخ. طالبان به هیچ صورتی نمیتونن، من پیشتر خدمت شما گفتم که 5 جبهه مخالفت خود را اعلان کردن، که حداقل این جبهه مقاومت بر رهبری آقای احمد مسعود و جبهه آزادی که بیشترین جنگ ها را تالی در ولایات مختلف داشتن این اعلام حضور کرده. اینا همش نشان میده که یک نارضایتی کامل از طالبان وجود داره. اگر طالبان یک بازبینی نکردن سیاست هایشان را، مشروعیت مردمی هم ندارن، مشروعیت بین المللی هم ندارن. دیر یا زود من فکر میکنم جنگ در افغانستان دوباره به شکل سرسره شعله ور میشه.
گروه خلافت اسلامی یا داعش که در افغانستان از آن به عنوان شاخه خراسان یاد میشود، در اطلاعیه‌های پیشین خود بارها شیعیان را خطرناک توصیف کرده و تاکید میکند که اعضای این گروه به حملات خود علیه اماکن مذهبی و مراکز شیعیان ادامه خواهند داد. اما علاوه بر حملات منتسب به داعش، مهر سال گذشته سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که گروه طالبان در طول بیش از 3 ماه 22 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده است. علاوه بر این آبان سال گذشته نیز سازمان دیدبان حقوق بشر گروه طالبان را متهم کرد که گروهی از شهروندان افغان را که عمدتاً از قوم هزاره و شیعه هستند به صورت اجباری وادار به ترک محل زندگیشان کرده است. در روزهای اخیر گروه های هزاره در اعتراض به آنچه نسل کشی خود خواندند در خیابان‌های کابل تظاهرات کردند.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و گزارش پایانی این مجله. در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. مسکو برای نخستین بار اشغال این مناطق را هدف خود اعلام کرده است. در مقابل کیف هشدار داد که با ادامه اقدامات مسکو به منظور تجزیه اوکراین مذاکره شکست می‌خورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که پایتخت اوکراین به مرور به زندگی عادی باز می‌گردد، اعلام شده که بازسازی حومه کیف که حدود یک ماه تحت اشغال روسیه بود، دست کم تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. تا کنون 412 تن از غیر نظامیان کشته شده در بوچا شناسایی شدند. از گور دست جمعی در کنار کلیسای این شهر که تصاویر آن بازتاب گسترده داشت، 117 جسد از جمله اجساد 30 زن و 2 کودک بیرون آورده و دفن شدند. همزمان بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به استناد تصاویر محوره‌ای از ماریوپول، از شناسایی یک گور دست جمعی در روستای وینهرادنه در 5 کیلومتری این شهر خبر داد. پیش از آن شورای شهر ماریوپول اعلام کرده بود در گور دست جمعی در روستای منقوش واقع در 12 کیلومتری غرب ماریوپول ممکن است تا 9000 شهروند غیر نظامی این شهر دفن شده باشند. همزمان در تئاتر تخریب شده ماریوپول آوار برداری آغاز شده. مقامات محلی برآورد کرده بودند. هنگام بمباران این بنا حدود 1000 نفر از زیرزمینان به عنوان پناهگاه استفاده می کردند. برخلاف ادعای ارتش روسیه مبنی بر سقوط ماریوپول و اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بی‌نیاز بودن حمله به کارخانه آزوفستال که همچنان در دست نظامیان اوکراینی است، گزارش‌ها از ادامه بمباران و نبردهای خیابانی در این شهر حکایت دارد. درگیری در سایر مناطق کلیدی شرق و جنوب اوکراین هم ادامه دارد و در حالی که نیروهای روس از چند مسیر در حال پیشروی هستند، اوکراین اعلام کرد که برای ضد حمله آماده می شود. وادیم سکیبیتسکی نماینده وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه هنوز حمله گسترده خود را آغاز نکرده. عقب نشینی نیروهای اوکراینی از برخی مناطق تاکتیکی و عمدتاً به دلیل کمبود سلاح و مهمات بوده. اما به گفته وی با افزایش کمک‌های نظامی کشورهای غربی ارتش اوکراین موقعیت خود را تحکیم کرده و برای ضد حمله آماده می‌شود. همزمان روسیه از مناطق اشغال شده به عنوان پایگاه برای مشکبران استان‌های مجاور استفاده می‌کند. حملات موشکی به شهرهای لوهانسک و دونیتسک همراه با خارکیف از بخش‌های اشغال شده این استان و همچنین میکولاییف از طرف استان خرسون در روزهای اخیر شدت یافته. جمعه رستم مینکایف از فرماندهان ارشد روسیه اعلام کرد کشورش قصد دارد شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد تا مسیر زمینی به سمت کرمه و ترانسنیستریا در مولدوی داشته باشد. در حالی که وزارت خارجه مولدوی سفیر روسیه را احضار کرد، اوکراین هشدار داد گام‌های روسیه برای ادامه تجزیه اوکراین از جمله از طریق برگزاری رفراندوم‌های جعلی مانند آنچه در خرسون برنامه‌ریزی شده، دیپلماسی را به بن‌بست می‌کشاند. جمعه وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد به پیشنهادهای مسکو درباره توافق صلح پاسخ نداده و به همین دلیل به گفته سرگی لاوروف مذاکرات متوقف شده. این در حالی است که طرف اوکراینی میگوید کارگروه‌های حقوقی دو کشور برای نهایی کردن این سند دائم در ارتباطند و جمعه چندمین دور این ریزنی‌ها انجام شد. هفته جاری دبیر کل سازمان ملل متحد در تلاش برای تسریع روند دیپلماتیک به مسکو و کیف سفر می‌کند. آنتونیو گوترش بیشتر خواستار آتش بس 4 روزه به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتدوکس برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیر نظامی شده بود. اوکراین ابراز تأسف کرد که روسیه این پیشنهاد را نپذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. در ادامه شنونده مجله دریچه هستید، مجله حقوق بشری دریچه با همکارم روزبه بلحری. اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو دارم. خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
ادامه برخورد با فعالان کارگری، مدنی و حقوق معلمان، انتقاد 3 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج از سیاست‌های جمهوری اسلامی، اعتصاب قضای بهنام موسیوند، اجرای احکام زندان 2 نوکیش مسیحی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهدی فتحی، فعال صنفی استان فارس، به اتهام‌های امنیتی به 8 سال زندان، ابطال گذرنامه و ممنوعیت از خروج کشور محکوم شد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است. این شورا حکم صادر شده را ظالمانه دانسته و خواستار لغو آن و نیز آزادی تمام معلمان زندانی شده است. این تشکل صنفی تأکید کرد که این احکام نمی‌تواند در اراده معلمان خللی ایجاد کند و آنان تا تحقق مطالباتشان به خیابان خواهند آمد. پیش از این نیز رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر، از سوی دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شده بود. آقای بداقی:
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399 که به حمایت از مردم خوزستان جلوی وزارت کشوری تجمعی داشتیم. همه اینا رو با هم ترکیب کردن و 4 تا اتهام زدن. یکیش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 برهم زدن نظم عمومی. همین 3 اتهام بوده و از عمده ترین مصادیق جرم من گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی بود. یکی دیگه از اتهامات حضور در خیابان بود که ما گفتیم با توجه به اصل 27 قانون اساسی مردم حق دارن بیان تو خیابان و اعتراض کنن. هیچ کس نمیتونه این حق رو از مردم بگیره. این حکم در 22 فروردین ماه صادر شده، قابل تجدید نظر هست. ما به وسیله آقای سفرنیا وکیل محترممون اعتراض دادیم، البته لایحه رو هنوز ندادیم به شعبه. آقای سفرنیا قرار لایحه رو تنظیم کنه و به شعبه 26 تحویل بده. از 22/1 به مدت 20 روز تا 12 اردیبهشت ما فرصت اعتراض داریم. در روزهای پایانی آقای سفرنیا این زحمت رو میکشه و به گمانم اونا بستگی دیگه به خودشون داره که چقدر معطل کنن تجدید نظر، چقدر طول بکشه، بستگی به تصمیمشون داره. ممکنه خیلی زود دست خودشون هر کاری بخوان بکنن میکنن دیگه.
در همین ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون صنفی معلمان تهران با انتشار بیانیه‌هایی از صدور حکم زندان برای فعالان صنفی معلمان و کارگران انتقاد کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حاکمیت را متهم کرد که اراده کرده است تا نه تنها صدای حق طلبانه معلمان را نشنیده بگیرد، بلکه با تشدید فشارها و پرونده‌سازی‌های نابخردانه جنبش معلمان ایران را به محاق ببرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز ضمن حمایت از تمامی مطالبات معلمان، تعقیب و مراقبت پلیسی امنیتی آنان، پرونده سازی و صدور احکام زندان برای معلمان را محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان و فعالان کارگری زندانی شد. کانون صنفی معلمان تهران هم فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی و رسول کارگر را محکوم کرد. پیش از این آقای بهشتی لنگرودی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان تهران، به دادگاه لنگرود احضار و محاکمه شد. رسول کارگر از فعالان صنفی معلمان استان فارس نیز با تایید حکم محکومیت 1 سال زندان در دادگاه تجدید نظر مواجه شد. کانون صنفی معلمان تهران نوشت: به نظر می آید استراتژی دولت در کنار پاسخگو نبودن به مطالبات معلمان، افزایش فشارهای امنیتی و در کنار آن تشکیل پرونده و صدور احکام قضایی برای مهار جنبش معلمان است. بیش از یک هفته از بازداشت 3 تن از فعالان کارگری مرتضی سیدی، محمد ایران نژاد و امیر عباسی به دست ماموران امنیتی می‌گذرد و خانواده‌هایشان از وضعیت آنان بی‌خبرند. در این ارتباط زهرا صادقی، همسر آقای سیدی، کارگر ساختمانی، در اینستاگرام نوشت که از حال همسر و مکان نگهداریش اطلاعی ندارد. مریم ایران نژاد، خواهر محمد ایران نژاد، نیز در رشته توییتی نوشت که برادرش بدون تفهیم اتهام دوباره بازداشت شده و خانواده به رغم مراجعه مکرر به اوین با حرفای زد و نقیز مسئولان زندان در رابطه با بازداشت او روبرو شدند. محمد ایران نژاد پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علیرضا ثقفی از اعضای این تشکل به رغم هشدار پزشک یک بیمارستان درباره وضعیت سلامتیش به زندان کچوی کرج بازگردانده شد. بر اساس این گزارش، ماموران زندان پس از یک هفته ناراحتی جسمانی شدید، علیرضا ثقفی را برای معاینات پزشکی و بررسی وضعیت قلبش به بیمارستانی در کرج بردند. به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، پس از انجام معاینات و آزمایش‌های قلبی، پزشک نسبت به خطر فشار خون بالای این فعال کارگری هشدار داد، اما ماموران او را به جای بستری کردن در بیمارستان به زندان بازگرداندند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
آقای ثقفی سالها بود در رابطه با بستری فشار خون و اینا مشکل داشت و این فشار خون هم یکی از مسائلی که بیشتر میتونه تشدیدش بکنه، اولا جای نامناسب غذاست و استرس. و شما حساب بکنید یک آدمی که در حدود 70 سال سن میشه و از لحاظ جسمی ناتوانه، ببریدش توی یک زندانی که در عرض یک زندان تبعیدگاه بالاترین نوع جرائم اجتماعی هست، یک انسانی که تمامی زندگیش به صرف مبارزه برای بهتر شدن بوده، بعد شما ببریدش توی یک فضایی بذاریدش که بسیار خطرناک، دلتب از لحاظ فشار روحی بسیار تأثیر منفی میذاره. شما یعنی میبینید که تصمیم بر اینه که این زندانی رو در اون زندان بکشن و طبق گزارشی که نهادهای حقوق بشری هم دادن، یکی از وخیمترین کشورها برای کشتار زندانی در درون زندان بدون اعدام ایرانه. یعنی نشون میده که سیستماتیک این حکومت برای محو هر گونه انسانیتی حرکت میکنه و آقای ثقفی و ثقفیان مستثنا نیست.
علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده پس از محکوم شدن در دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال زندان، روز 20 اسفند سال قبل در کرج بازداشت و برای اجرای حکم به زندان کچویی منتقل شدند. بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی، از شنبه گذشته اعتصاب قضا کرده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی نوشت: دلیل این اقدام آن است که آقای موسیوند به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. او پیشتر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و سال 99 تاکنون در حال تحمل دوره زندان است. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راقب و عبدالرسول مرتضوی، 3 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، در بیانیه صوتی به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمردند و گفتند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است.
جمهوری اسلامی سالهاست که از یک سو برای مردم دشمن فرضی ساخته و به جهان آزاد و دموکراتیک چنگ و دندان نشان داده است و از سوی دیگر حقیرانه به دامان دولت‌های خودکامه روسیه و چین آویخته است تا همچنان به قدرت خیش تداوم بخشد.
همراهان گرامی، حاکمان مستبد و بی‌مسئولیت جمهوری اسلامی مبالغ کلانی از ثروت ملی کشور را صرف حمایت از تروریست‌ها در لبنان، در فلسطین، یمن، سوریه و اقصا نقاط دنیا کرده و با ماجراجویی هسته‌ای کشور را دچار تحریم و بحران نمودند تا تا جایی که برشکستگی اقتصادی، گرانی و تورم جان مردم را به لب رسانده است. آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ مگر نه این که اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمله سلاح مجاز می‌داند؟ پس سرکوب گسترده معترضان و به زندان افکندن دلسوزان وطن چه معنایی جز قدرت پرستی و برقراری دیکتاتوری دارد؟
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد. برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. از این رو ما امضا کنندگان این بیانیه خاص خود را مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ملت ایران در زمینه تعیین سرنوشت خیش از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد به اطلاع همگان می‌رسانیم.
آقایان محمد حسینی، احمدی راقب و مرتضوی همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. آنها ضمن یادآوری بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، علیرضا شیر محمد علی، شاهین نظری، ساسان نیکنفس و مهدی صالحی که در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند، حمایت خود را از زندانیانی مانند سهیلا حجاب، شکیلا منفرد و خالد پیرزاده اعلام کردند. رضا محمد حسینی فعال سیاسی به 7 سال زندان محکوم شده است. زرتشت احمدی راقب و عبدالرسول مرتضوی هم از جمله 14 فعال مدنی و سیاسی هستند که در خرداد 98 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند. افسانه عظیم‌زاده فعال حقوق کودک و نگار مسعودی، عکاس و مستندساز، برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی خانم مسعودی را به 4 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 80 میلیون تومان جزای نقدی و خانم عظیم‌زاده را به 2 سال حبس محکوم کرده بود. نگار مسعودی در سالیان اخیر پیگیر پرونده قربانیان اسیدپاشی در اصفهان و تصویب لایحه ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش اسید بود. افسانه عظیم‌زاده از مؤسسان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بیش از 15 سال در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار فعالیت کرده است. دو نوکیش مسیحی در تهران و رشت برای سپری کردن دوران محکومیت خود به زندانهای اوین تهران و لاکان رشت رفتند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی خبر داد که یکی از این دو نوکیش مسیحی سکینه مهری بهجتی است که به 2 سال حبس محکوم شده بود. سایت ماده 18 سازمان مردم نهاد حامی مسیحیان ایرانی تحت آزار در ایران هم از بازداشت یک نوکیش مسیحی دیگر به نام فریبا دلیر در تهران و انتقال او به زندان اوین خبر داد. خانم دلیر به 2 سال زندان محکوم شده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام:
تداوم موج سرکوب مسیحیان هست که با اتهاماتی که اثبات نشده است و مرتبا از طرف وکلای این دوستان تذکر داده شده اقدام علیه امنیت ملی محکوم میشن، صرفا به خاطر فعالیت‌های مصالحت‌آمیز دینیشون و یا عبادت کردن با دیگر مسیحیان در منازل شخصیشون، اونم به این دلیل که این امکان ازشون گرفته شده که بتونن در کلیساهایی به زبان فارسی عبادت مسیحی خودشون رو داشته باشن. و این حق شهروندی هر شخصی هست.
هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت را به رسمیت شناخته است، اما در سالیان گذشته محدودیت‌های گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب جز شیعه در ایران اعمال شده است. در این ارتباط جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در بهمن سال گذشته از بازداشت دست کم 53 مسیحی در سال گذشته میلادی 2021 خبر داد. پیشتر رحمت رستمی پور، یک نوکیش مسیحی دیگر نیز، روز 29 فروردین در خانه خود و با حضور 12 مأمور امنیتی بازداشت شده بود. عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، برای گذراندن دوران حبس خود به زندان اوین رفت. مصطفی نیلی، وکیل آقای گرجی، در توییتی نوشت حکم قابل اجرای او 1 سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.